بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و ارادت و خصوص البی من المعاوضه لیست به اولا من ارادت مطلق المعاوضه من البی. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته قرائنی رو ذکر کردیم که از این قرائن استفاده می شد مراد از بی مطلق استبدال است، یعنی اون حکم منع از بیع قبل از قبض مربوط به هر استبدالی است. که حالا مواردش هم خاطر مبارکتون باشه 4 مورد بود که اینها رو ذکر کردیم. خب در بعضی از اینها تعبیر به معاوضه شده بود. حالا تو بحث امروز ممکنه یک کسی به ما اشکال بکنه که آقا چه بسا در کلام این فقها مراد از معاوضه خصوص بی باشه، نه هر معاوضه ای. لذا شما نمیتونید از کلام این فقها که تعبیر معاوضه درش اومده استفاده بکنید که مرادشون هر معاوضه ایست. نه، چه بسا مراد از معاوضه خصوص بی باشه. مرحوم شیخ انصاری میفرماد خب این فرمایش شما یک احتمال، اما از اون طرف احتمال داره این که فقها فرمودن ان الحواله بیعن او لیست بیعن، چه بسا مراد این فقها از کلمه بی هر معاوضه ای باشه. یعنی شما میفرمایید مراد از معاوضه خصوص بی باشه، ما میگیم نه، احتمال داره مراد از عرض کنم خدمت شما بی هر معاوضه ای باشه و احتمال شما اولا از احتمالی که ما میدیم نیست. یعنی اراده مطلق معاوضه از بی از هر است، از این که اراده شده باشد عرض کنم از بی، از خواهی میکنم از معاوضه خصوص بی، یعنی از معاوضه فقط بی اراده شده باشه. پس این احتمالی که شما میدید یک احتمال متعینی نیست که بگیم صرفاً این احتمال وجود داره. ایشون چند تا قرینه ذکر میکنه برای این که اثبات بکنه که چه بسا از خصوص بی اراده شده از مطلق معاوضه، یعنی فقط بی اراده نشده بلکه مطلق معاوضه اراده شده. مثلا یکی از نشانه ها و قرائنش این است که اکثر فقها تصریح کردند که ترازی بایع و مشتری در بیع سلم بر قیمت اون کالای پیش فروش شده از مصادیق بیع الطعام قبل القبضه. یعنی گفتن این که بایع و مشتری در بیع سلم رو قیمت اون کالای پیش فروش شده ترازی پیدا کنن، یعنی آقای بایه به جای اینکه طعام تحویل مشتری بده بیاد با مشتری توافق کنه که به جای اون طعام پول تحویل بده. گفتن این از مصادیق بیع قبل از قبض است، تعبیر به بیع کردن، که این حرف نشون میده که از بیع مطلق ترازی اراده شده، چون الزاماً این عرض کنم ترازی که طرفین کردن الزاماً بیع نیست. و رو همین حسابم رفتن سراغ اخبار بیع قبل از قبض برای اثبات جواز این ترازی در بیع سلم. این یکی از قرائنی که در اینجا ایشون مطرح میکنه. یکی از قرائنی که باز تعبیر به مؤید داره ایشون این است که عرض کنم خدمت شما علامه در تذکره فرموده اگر مثلا زید در بیع سلم طلبکار طعام باشه علیه امر، یعنی آقای زید طعامی رو از امر خریده باشه به عنوان پیش خرید و طلبکار امر باشه، از اون طرف خالد هم مثل همین طعام رو از زید طلب کاره. آقای زید به جای اینکه این طعام رو از عمرو بگیره و تحویل آقای خالد بده، این آقای زید مستقیما میره سراغ خالد، به خالد میگه آقای خالد شما برو نزد عمرو و طلبی که من از عمرو دارم رو برای خودت بگیر به عنوان طلبی که تو از من داری. خلاصه عرض کنم خدمت شما، خالد رو به عمرو حواله میدهد. جناب علامه در تذکره فرموده در این صورت این چنین حواله ای برای عمرو صحیح نیست. نزد اکثر علمای شیعه، نزد شافعی، نزد احمد ابن حنبل. چرا؟ علتش این است که پیامبر اکرم نهی فرمودن از بیع طعام به طعام، از بیع طعام به طعام نهی فرمودن. ببینید تعبیر به بیع کرده اینجا، دقت میکنین؟ یعنی از بیع و نهی پیامبر از بیع و طعام به طعام خواسته استفاده کنه که این حواله صحیح نیست. پس معلوم میشه مراد از بیع مطلق معاوضه است، و الا اگر مراد از بیع مطلق معاوضه نبود که شما نمیتونستید از این نهی پیامبر از بیع و طعام به طعام استفاده بکنید، که پس این حواله هم صحیح نیست. این هم عرض کنم خدمت شما مورد دوم. یه مورد سومی هم داره در ادامه عرض میکنم. تا اینجا عبارت رو نگاه کنید. و ارادت و خصوص البی من المعاوضه لیست به اولا من ارادت مطلق المعاوضه من البی. اگر کسی احتمال بده و اشکال بکنه که چه بسا خصوص بی اراده شده است در این کلام فقها که دیروز عرض کردیم از معاوضه، مثلا این عبارت ایزا فخر المحققین در آخر جلسه گذشته که فرمود ان الحواله معاوضتون او استیفا، یا ان المعاوضه قبل القبض حرامون او مکروه، بگیم مراد از معاوضه خصوص بیعه، که اگر اینو گفتیم دیگه استفاده نمیشه که مجموعه معاوضات مورد نظره. ایشون میفرماید، شیخ انصاری میفرماید که اراده خصوص بیع از معاوضه که شما احتمال میدی به عنوان مستشکل، لیست به اولا، این اولا نیست من ارادت مطلق المعاوضه من البی. یعنی یه احتمالی هم در مقابلشه که احتمال شما اولای از اون احتمال نیست، و اون احتمال این است که چه بسا اراده شده باشد مطلق معاوضه از بیع. یعنی وقتی آقایون فقها کلمه بی رو تو این بحث استفاده میکنن، چه بسا مراد از بی مطلق معاوضه است. مثلا فی قولهم ان الحواله بی اون او لیست بیان، این که آقایون در این بحث گفتن حواله بی است یا بی نیست، چه بسا مرادشون از بی، عرض کنم خدمت شما، مطلق معاوضه است. بل هاذهی از حرفی کلماتهم، بلکه این احتمال دوم، هاذهی رو بزنید به اراده مطلق معاوضه از بی. این احتمال دوم که اراده شده باشد مطلق معاوضه از بی، از هر است در کلماتشون. حالا به بیانهای مختلف سه تا در واقع نشانه معید قرینه ذکر میکنه. یک قرینه اینه: وقد صرح الاکثر به ان تراز المسلم و المسلم الیه علی قیمت المسلم فیه من بیع طعام قبل القبض. تصریح کردن اکثر علما که ترازی مسلم، مسلم یعنی مشتری در بیع سلم، یعنی واگذار کننده، کسی که سمن رو واگذار میکنه و عرض کنم مثلا طعامی رو در آینده میخواد تحویل بگیره، این میشه مشتری بیع سلم. مسلم اله یعنی بایع در بیع سلم. المسلم فیه یعنی مبیع در بیع سلم. ترازی مشتری و بایع بیع سلم بر قیمت مسلمون فیه. قیمت مسلمون فی یعنی قیمت اون مبیع در بیع سلم. مثلا اگر طعامی رو من مشتری از شمای بایع پیش خرید کردم، بیایم به جای اینکه طعام رو من مشتری از شما تحویل بگیرم در موعد خودش، روی قیمتی توافق بکنیم. توافق بکنیم که شما به جای اون طعام به من چکار کنی؟ قیمت بدی. گفتن این ترازی من بیع طعام قبل القبض. این من بیع طعام خبر عنه است، این از مصادیق بیع الطعام قبل القبض است. لذا اگر کسی بیع الطعام قبل القبض رو حرام بدانه، اینم حرامه. اگر حلال بداند، اینم حلاله. ها؟ من بیع الطعام قبل القبض فاستدلوا به اخباره علی جوازه. لذا استدلال کردن به اخبار بیع طعام قبل القبض بر جواز این ترازی، یعنی اونایی که قائل به جواز بیع قبل از قبض هستن، گفتن آقا اون اخبار دلالت بر جواز این ترازی میکنه، چون اینم از مصادیق بیع طعام قبل از قبضه. پس ببینید، این که این را از مصادیق بیع دانستن، معلوم میشه مرادشون از بیع مطلق ترازی است، مطلق معاوضه است. چون این ترازی بایع و مشتری که خصوص بیع نیست که، لذا احتمال داره یک معاوضه دیگری غیر از بیع باشه، و با این احتمال در واقع بیع به معنای مطلق معاوضه اینجا به کار رفته. این یک در واقع نشانه و قرینه. نشانه دوم که ایشون به عنوان مؤید ذکر میکنه اینه: و یؤیده ایضا قوله فی التذکره، تأیید میکنه همین مطلب رو که اراده شده مطلق معاوضه از بیع، همچنین قول جناب علامه در کتاب تذکره که فرموده چی؟ فرموده لو کان لزیدن تعامن علی امر سلمه، اگر برای زید، زید میشه چی؟ میشه مشتری بیع سلم، اگر برای زید تعامی باشد به عهده امر سلمن، یعنی در بیع سلم، یعنی آقای زید مثلا 100 کیلو گندم از آقای امر خریداری کرده به عنوان پیش خرید، پولش هم مثلا فرض کنید یک ماه پیش داده، قرار بوده الان بعد از یک ماه تحویل بگیره گندم رو. حالا اگر زید تعامی رو طلب داره بر عهده امر به عنوان بیع سلم، ولی خالدن مثل اون تعام علی زید، از اون طرف خالد هم مثل همین تعام مثلا 100 کیلو گندم رو از زید طلب داره، پس زید به خالد بدهکار است و از امر طلبکاره. درست شد؟ فقال زید، بعد آقای زید میگه آقای خالد اذهب، اذهب یعنی اذهب یا خالد، آقای خالد برو به سوی کی؟ برو الی امر. آقای خالد برو پیش امر، وقبض لنفسک مالی علیه، قبض کن برای خودت اون مال من را که بر عهده امر است، یعنی 100 کیلو گندمی که من طلب دارم از امر، تو برو از امر بگیر به عنوان طلبت از من، یعنی اون 100 کیلو گندمی که من از من طلب داری برو از امر بگیر. در واقع حواله میده خالد رو به آقای امر. خب اگر این اتفاق بیفته، لم یسهل خالدن عند اکثر علمائنا و بهی قال الشافعی و احمد، ایشون فرموده صحیح نیست برای خالد نزد اکثر علمای شیعه که این کار رو بکنه، و به همین فتوای عدم صحت و عدم جواز عرض کنم خدمت شما، فتوا داده شافعی و احمد ابن حنبل. چرا؟ ببینید شاهدمون اینجاست، لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن بیع الطعام بالطعام، چون پیامبر نهی کردن از بیع طعام بالطعام. خب ببینید این حواله ای که زید اینجا انجام میده، میخوام بگیم جائز نیست به خاطر نهی از بیع طعام به طعام. پس معلوم میشه این بیع مراد ازش مطلق معاوضه است، نه خصوص بیع. چون اگر خصوص بیع بود، یک کسی میگه خب این نهی پیامبر از بیع طعام به طعام ربطی نداره به، عرض کنم، این حواله ای که شما میگید، این حواله بیع نیست که. پس معلوم میشه مراد از اون بیع مطلق معاوضه است. اگر ایشون این حتی یجری تا آخر عبارت رو، این نصف سطر رو، یک سطر رو نمی آوردم، هیچ مشکلی ما باش نداشتیم. یعنی شاهد ما همین کلمه نهان بیع طعام به طعامه، دیگه به بقیهش کار نداریم. اما علایالین ایشون آورده، میخوایم ترجمه بکنیم. ایشون میفهمد نهی کرده پیامبر از بیع طعام به طعام، حتی یجری فی حسان، تا اینکه جاری شود در اون دو سا، سا البائع و سا المشتری، یعنی هم سا بائع باید جریان پیدا بکنه درش، هم سا مشتری باید جریان پیدا بکنه. این معناش ظاهرا این است که یک سا و کیل برای بائع که مبیع رو کیل کنه، و یک سا و کیل برای مشتری که ثمن رو کیل کنه. خلاصه این که باید هر دو کیل بشه، هم مبیع باید کیل بشه، هم ثمن باید کیل بشه و قبض درش صورت بگیره تا این معامله صحیح باشه. حالا ما کار عرض کردم به این که این عبارت پیامبر چی میخواد بگه و محشینم گاهی مختلف معنا کردن، کار به این جهت نداریم. الان اونی که محل شاهد ماست و شیخ میخواد ازش استفاده بکنه همین کلمه نهان بیع تعام به تعام است. این کلمه بی میخوام بگیم اراده مطلق معاوضه شده، چون داره در واقع یکی از مصادیقش اون حواله قرار میگیره، اون حواله رو از مصادیق بیع تعام به تعام در واقع عرض کنم قرار دادن. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا، اینم مورد دوم. یه مورد سومی همیشون اشاره میکنه که من از خارج هنوز عرض نکردم و اون مورد سوم این است که بعدن صفحه 301 یعنی همین دو صفحه بعد خواهد آمد که این فرعی که گذشت، بحث حواله که زید خالد رو به امر حواله میده، این بحث مبتنی شده در کلام جماعتی بر مسئله بیع قبل از قبض. گفتن آقا اگر میخوایم این حواله رو ببینیم درسته یا نه، اول باید بریم ببینیم بیع قبل از قبض صحیحه یا صحیح نیست. اگر صحیح باشه این حواله هم صحیحه، اگر صحیح نباشه این حواله هم صحیح نیست. پس معلوم میشه که مرادشون از بیع قبل از قبض مطلق معاوضه است که این حواله رو مبتنی بر او کردن، و الا اگر اون عرض کنم خدمت شما مورد پذیرش نبود، یعنی ما اون رو در واقع مستاق این نمیدونستیم، مستاق بیع قبل از قبض نمیدونستیم، که معنا نداشت که مبتنیش کنیم بر این بیع قبل از قبض. این عرض کنم تا اینجا. ایشون سه تا نشانه قرینه مؤید آورد برای این که بگه مراد از بی در کلام علما چه بسا مطلق معاوضه است. حالا با انصافی که جناب شیخ انصاری داره می‌فرماید، البته قبول داریم تعابیری هم در کلام فقها وجود دارد که با اراده مطلق معاوضه از بی جور در نمیاد. یعنی گرچه ما سه تا در واقع قرینه و نشانه ذکر کردیم، اما یه تعابیری هم وجود داره که انگار آقایون از بی اراده مطلق معاوضه نکردن. مثلا جناب شهید یه تعبیری داره که از اون تعبیر ایشون استفاده میکنه که شهید نظرش این نیست که مراد از بی مطلق معاوضه است. مثلا فرموده این حواله محل بحث ما که عرض کنم در نشانه دوم و سوم ازش بحث کردیم، این حواله کل بیع قبل القبض. ببینید وقتی یک کسی میگه این کل بیع است، یعنی کاف میاره، معلوم میشه این رو خود بیع نمیداند. اگر مرادش از بیع مطلق معاوضه بود، طبیعتاً عرض کنم خدمت شما باید میفرمود این بیع قبل از قبضه، نباید میگفت کل بیع قبل القبضه. این که گفته کل بیع قبل القبضه، معلوم میشه مرادش از بیع مطلق معاوضه نیست. یا مثلا فرض کنید اگر عرض کنم خدمت شما بدهکار در باب عرض کنم بیع سلم، یعنی بایع بیع سلم، به جای اینکه تعام رو تحویل مشتری بده، بیاد به آقای مشتری بگه آقای مشتری این پول رو از من بگیر، این دراهم رو بگیر، اشترلی به هازه دراهم تعامن وقبض حل نفسه لنفسک، عرض کنم این پول رو بگیر برو باش تعام بخر و اون تعام رو برای خودت قبض کن به عنوان طلبی که از من داری. جناب شهید ببینید تعبیرش چیه، تصریح داره که حکم در این بحث عرض کنم بیع سلم که بگه اشترلی به هازه دراهم تعامن وقبض حل نفسک مبتنیست علا حکم البیع قبل القبض، یعنی مبتنی بر حکم بیع قبل از قبضه. یعنی حکم بیع قبل از قبض هرچی از حکم ما نحنفی هم همون میشه. این که تعبیر کرده علا حکم البیع قبل القبض، این معناش این است که حکمن با بیع قبل از قبض یکیه، نه اینکه خود بیع قبل از قبضه. خب اگر مراد ایشون از بیع مطلق معاوضه بود، نباید میگفت مبتنیست علا حکم البیع قبل القبض. خلاصه از این تعابیر ایشون میخواد استفاده بکنه که بعضی از عبارات و تعابیر هم وجود داره که با اراده مطلق معاوضه از بیع جور در نمیاد. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا، تا اینجا رو بخونیم این سه چهار خط رو. و سیعتی ابتناء هذا الفرع في كلام جماعت علی مسئله البی قبل القبض. در آینده خواهد آمد صفحه 301 که مبتنی است این فرع. این فرع یعنی همین حواله که مثالی که تذکره زد ها، حواله زید خالد رو به عمرو، وقتی زید خالد رو به عمرو حواله میکنه، به خالد بدهکار، از عمرو طلبکار اون تعام رو، بعد به خالد میگه تو برو از عمرو بگیر. این فرع در کلام جماعتی مبتنی شده بر مسئله بیع قبل از قبض. گفتن آقا اگر بیع قبل از قبض رو ما جائز بدانیم، اینم جائز میدونیم چون میشه مستاقش. اگر بیع قبل از قبض رو جائز ندانیم، اینم مثل همونه، حکم همون رو داره. در واقع معلوم میشه از بیع اراده کردن مطلق مثلا معاوضه رو. اینم نشانه سوم و قرینه سوم. بعد با نعم بر میگرده، میگه نعم ذکر الشهید، جناب شهید عرض کنم خدمت شما، اول در دروس ذکر کرده که انهو، یعنی این حواله، حواله زید خالد رو به ان، کل بیع قبل القبض. این که ایشون گفته کل بیع قبل القبض، معلوم میشه که مصداق خود بیع نیست، چون اگر مراد از بیع مطلق معاوضه بود میگفت این بیع قبل از قبضه، نباید میگفت کل بیع قبل از قبضه. این که ایشون فرموده کل بیع قبل از قبضه، معلوم میشه که از بیع مطلق معاوضه رو اراده نکرده. و صرح جناب شهید به ابتناء الحکم، به این که مبتنی است این حکم، فی ما لو قال للمسلم، اونجایی که آقای بایع در بیع سلم که بدهکاره بگه به مسلم که مشتری است، مشتری یعنی طلبکار در بیع سلم، آقای بایع که بدهکار طعام است به مشتری که طلبکار سعامه بگه چی؟ بگه اشتر لی به هذه الدراهم طعاما، تو برو با این پولی که بهت میدم برای من طعام بخر، وقبض حول نفسک، و اون طعام رو برای خودت قبض کن. عرض کنم یعنی طلب تو خلاصه از اون طعام وردار. ایشون تصریح کرده شهید اولا صرح به ابتناء الحکم در این مورد علا حکم البیع قبل القبض. این که ایشون مبتنی کرده این حکم رو بر حکم بیع قبل از قبض، معلوم میشه این مصداق بیع قبل از قبض نیست. اگر مرادش از بیع مطلق معاوضه بود که میشد مصداق بیع قبل از قبض دیگه، نمیگفت مبتنیست حکم این بر حکم بیع قبل از قبض. این نشان دهنده این است که مراد ایشون از بیع مطلق معاوضه نیست، چون اگه مطلق معاوضه بود معنا نداشت بگه علا حکم البیع قبل القبض. اینم عرض کنم خدمت شما در واقع یه جورای استدراک از اون سه نشانه. حالا ایشون میفرماد و کیفکان، و کیفکان یعنی حالا مراد آقایون هرچی باشه، ما از ابتدای این عرض کنم امر ثانی، تنبیه ثانی، عرض کنم خدمت شما یادتون باشه یه سری قرائنی رو ذکر کردیم برای این که عرض کنم خدمت شما این بحث بیع قبل از قبض که گفتیم جائز نیست اختصاص به خصوص بیع داره. یه قرائنی هم ذکر کردیم که نه، مراد از بیع مطلق استبداله، نه خصوص بیع. حالا با این اضطراب در کلام فقها ایشون میفرماد و کیفکان فالمسئله محل و اشکال من حیث اضطراب کلماته، یعنی از جهت اضطراب کلمات فقها مسئله محل اشکاله، یعنی ما نمیتونیم از کلام فقها یک حرف عرض کنم خدمت شما ثابت و محکمی استفاده بکنیم. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. اما بعد خود جناب شیخ انصاری نکته ای رو ذکر میکنه که این نکته، نکته کلیدی است و در واقع یه جورایی از جهت فقهی حلال این مشکلی است که الان ما باش مواجه هستیم. و اون این که جناب شیخ انصاری میفرماد من معتقدم اصل حکم عدم جواز بیع قبل از قبض خلاف اصله، یعنی اصل اولیه این است که مالک هر جور بخواد در ملک خودش تصرف بکنه، ولذا ولو هنوز قبض نکرده اما بالاخره مالک دیگه، لذا اصل اولیه و قاعده اولیه جواز بیع قبل از قبضه. و اگر روایات ما میگن جائز نیست بیع قبل از قبض، این حکم خلاف اصله. و چون خلاف اصله، در مخالفت با عرض کنم اصل اولیه، ما باید اکتفا کنیم بر مقدار متیقن. مقدار متیقن چقدره؟ مقدار متیقن خصوص بیع است، نه هر معاوضه ای. لذا اگر ما شک کم بکنیم آخرش باید بگیم نسبت به معاوضات غیر از بیع دلیل نداریم. چرا؟ چون باید تو این موارد ما عرض کنم بر مقدار متیقن اکتفا بکنیم، به خاطر اینکه این حکم مخالف با اصله. خب این عرض کنم در واقع حلال مشکل ما شد، یعنی این فرمایش مرحوم شیخ در واقع مشکل ما رو حل کرد. اما یه نتیجه ای میخواد بگیره ایشون، و اون نتیجه این است که حالا که قرار شد ما اقتصار بر متیقن بکنیم، اکتفا کنیم بر مقدار متیقن، مشکل دیگری هم که در جای دیگر داریم اونم حل میشه. و اون مشکل میدونید کجاست؟ و اون مشکل این است که خوب دقت کنید، اگر کسی به غیر بیع مثل صلح، مثل اجاره، مثل هر معاوضه دیگری چیزی به انسان منتقل بشه اما هنوز اون را قبض نکرده باشه، مثلا فرض بکنید من خونم رو اجاره دادم، مثلا فرض کنید در مقابل یک دور کتاب بهارالانوار مشخص، اما هنوز اون کتاب بهارالانوار رو به من تحویل ندادن، درست شد؟ در واقع اون کتاب به عنوان اجاره خونه من به من منتقل شده از حیث ملکیت، یعنی مالکش من شدم، اما هنوز کتاب رو تحویل من ندادن. خب سوال، آیا عرض کنم این کتابی که هنوز تحویل من داده نشده قبل از قبض برای من قابلیت فروش رو داره یا نداره؟ یعنی من میتونم بفروشمش یا نمیتونم بفروشم؟ ایشون میفرماید بر اساس این حکم اقتصار بر متیقن باید بگیم بیع این کتاب بهارالانوار برای من جایزه، اشکالی نداره. چرا؟ چون اونی که در روایات قدر متیقن مسئله است این است که به بی یک چیزی به من منتقل بشه و من بخوام قبل از قبض اونو بفروشمش. اگر به بی منتقل میشد و من میخواستم قبل از قبض بفروشمش، خب طبق روایات مشکل داشت، اما حالا که با اجاره منتقل شده، با صلح منتقل شده، من قبل از قبض میتوانم اون رو بفروشم. کما این که مرحوم شهید اول در دروسم به این مطلب تصریح کرده، تا چه رسد صورتی که مثلا به ارث منتقل شده باشه، به قرض منتقل شده باشه، به مال الکتابه، یعنی مالی که عبد در قرارداد کتابت به مولا باید بده منتقل شده باشه، یا به عنوان مهریه منتقل شده باشه. اینا رو که ایشون میگه روشن‌ترم هست، یعنی اگر به اینها منتقل شده باشه به من و من قبل از قبض بخوام عرض کنم خدمت شما بفروشن، این قطعا باید جائز باشه. حالا فرق مثل این ارث و قرض و مال و کتابه و مهریه با اون بحث قبلی که صلح و اجاره و امثال اینها باشه چیه؟ ظاهرا فرق این موارد با قبلی ها این است که اینا معاوضه نیستن، یا لااقل تو بعضیش معاوضه بودنش محل شک و بحث و گفتگوست. مثلا ارث که معاوضه نیست، از پدر ارث میرسه به فرزند، دیگه عوضی نداره. یا مثلا قرض منتقل میشه به کسی که قرض گیرنده است، این دیگه عوض الان نداره که عوض براش قرار بدیم. ایشون میفرماد خب تو اینها عرض کنم خدمت شما روشنترم هست که عرض کنم خدمت شما به راحتی این آقا میتونه منتقل کنه و بفروشه و مشکلی نداره. حالا یه نکته هم اون آخر داره، اجازه بدید اون رو عبارت براتون عرض میکنم، خیلی بحثمون قاطی نشه. و کیفکان فالمسئله محل و اشکاله. کیفکان یعنی عرض کنم حالا این قرائن سگانه درست باشه یا حرف شهید درست باشه که اینا در مقابل همدیگه بودن، مسئله محل اشکاله. یعنی با توجه به این که ما عرض کنم یادتون باشه 6 تا قرینه نقل کردیم از ابتداء این بحث تنبیه دوم، که اون 6 تا میگفت ظاهراً بحث عدم جواز بیع قبل از قبض اختصاص به بیع داره، یه قرائنی هم ذکر کردیم که نه این اختصاص به بیع نداره، بلکه عرض کنم مطلق معاوضه رو میگه، که 4 تا قرینه عرض کنم خدمت شما ذکر کردیم. علی ای حال با توجه به این اختلاف بیان علما، فالمسئله محل اشکال من حیث اضطراب کلمات هم، از حیث اضطراب کلمات فقها مسئله محل اشکاله. اما نظر خود شیخ چیه؟ الا ان الاقتصار فی مخالفت الاصل علی المتیقن هو المتعین، یعنی متعین و صحیح اینه که ما اکتفا کنیم در مخالفت با اصل بر مقدار متیقن. مخالفت با اصل. اصل میگه چی؟ اصل میگه شما وقتی مالک چیزی شدی ولو هنوز قبضش نکردی میتونی بفروشی. چرا؟ چون مالکی دیگه، مالک میتونه مال خودش رو بفروشه ولو هنوز قبض نکرده. قاعده اولیه اینه. لذا حکم به عدم جواز بیع قبل از قبض میشه مخالف اصل. ما در این حکم مخالف اصل باید اکتفا کنیم بر مقدار متیقن. مقدار متیقن کجاست؟ مقدار متیقن خصوص بیعه. پس نسبت به معاوضات دیگر غیر از بیع، عرض کنم خدمت شما، ایشون میفرماید که ما دلیل نداریم. این تا اینجا. حالا که قرار شد ما بر مقدار متیقن اکتفا بکنیم، که مقدار متیقن این است که معامله دومی که میخواد قبل از قبض انجام بشه خصوص بی باشه، اون ممنوعه، اما معاوضات دیگرش اشکال نداره. خب حالا که قرار شد اکتفا بر مقدار متیقن بکنیم و منهو، منهو یعنی از همین حکم به اقتصار بر متیقن، یظهر جواز و بی منتقل به غیر البی من المعاوضات. ببینید دوستان، اگر معامله اولی که من انجام دادم و به واسطه اون معامله اول یه چیزی به من منتقل شده از حیث ملکیت، ملکیتش به من منتقل شده اما هنوز قبض نکردم، یه وقت من میخرم و مبیع به من منتقل میشه ملکیتش اما هنوز قبض نکردم، خب اینو بحث کردیم. یه وقت نه، به مصالحه یک چیزی به من منتقل میشه، به اجاره یه چیزی به من منتقل میشه، به معاوضه دیگری غیر از بی به من منتقل میشود، اینو داریم بحث میکنیم. یظهر جواز بیع منتقل به غیر البی من المعاوضات که صلح و الاجارت و الخلع. خلع یعنی اون عوضی که مرد از زن میگیره وقتی میخواد طلاق خلع بش بده. طلاق خلع هم مال جاییست که زن کراهت داره. عرض کنم که یه چیزی به مرد میده، میگه به من طلاق بده، طلاق من رو بده. کما صرح به فی الدروس. خب اینجا اگر به صلح و اجاره و خود یک چیزی منتقل شد، تو عقد مصالحه یک چیزی به من منتقل شد، یا به اجاره یک چیزی به من منتقل شد، یا به خود یک چیزی به من مرد زوج منتقل شد، خب اینجا آیا جائز است من قبل از قبض این رو بی بکنم؟ میگه بله. از هر جواز و بی، البته جواز بی یعنی جواز بی قبل از قبض دیگه، بیع قبل از قبض جائزه. چرا؟ چون ما باید اکتفاء بر متیقن کنیم تو من، فقط مال بی ممنوعه، اونجایی که معامله اول بی باشه، نه مثل صلح و اجاره و خلع. خب تو صلح و اجاره و خلع میگیم جواز بی، عرض کنم، ظاهر است تا چه رسد فضلا ان مثل الارث و القرض و مال الکتابه و صداق و غیرها، تا چه رسد به این جور معاملات. فرق این معاملات با معامله قبلی چیه؟ با مثل صلح و اجاره و خلع، تو صلح و اجاره و خلع گویا اصل معاوضه بودنش روشنه، به نظر شیخ اصل معاوضه بودنش روشنه، ولذا چه بسا یک کسی بگه خب بالاخره اینم معاوضه است مثل بی. اما در مثل ارث و قرض و مال و کتابه و مهریه و امثال اینها، اینا دیگه معاوضه هم نیستن، یعنی شباهتشون به بی در واقع یه جورایی کمتره، یا لااقل تو معاوضه بودنش مثل صداق، عرض کنم، اختلاف نظر و بحثه، لذا اینا یه مقداری از بی دورترن، ولذا میفرماد تا چه رسد به مثل ارث و قرض و مال و کتابه و صداق و غیرها که اینها دیگه قطعا مثل بی نیستن. اینم تا اینجا. یک نکته باقی مونده و اون نکته اینه که نعم لو ورس مشتری ولم یقبض او استقه او عوض ان الخلع جر الخلاف فی بیعه. اینو خوب دقت کنید که من اینو انشالله جا بندازم تو این دو سه دقیقه. ببینید اگر عرض کنم چیزی رو خریده باشه، خوب دقت کنید، آقای زید یه چیزی رو خریده و هنوز قبض نکرده، یعنی معامله بیع انجام داده، نه صلح، نه اجاره، نه خلع، خریده و هنوز قبض نکرده، بعد همین چیزی که از طرف طرف خریده و قبض نکرده، آقای زیدی که این رو خریده از دنیا بره و اون مالی که خریده و هنوز قبض نکرده ارث برسه به، عرض کنم خدمت شما، پسرش، یا به عنوان مهریه زنش قرار بگیره، یا عوض خلع قرار بگیره. ببینید یه وقت هست از ابتدا اون مال خریداری نشده و قبض نشده باشه. نه، بحث خریداری نیست تو بحث قبلیمون. یه وقت نه، خریداری شده، یعنی یه معامله این پدر انجام داده، درست شد، خریده این رو، این جنس رو، مثلا خونه ای ماشینی بوده، این رو خریداری کرده، بعد قبل از این که خونه رو تحویل بگیره، قبل از این که ماشین رو تحویل بگیره، قبل از این که طعام رو تحویل بگیره، از دنیا بره، ارث برسه به پسرش، یا قبل از این که تحویل بگیره این رو مهریه زنش قرار بده، یا اگر این خانوم یه چیزی رو خریداری کرده و هنوز تحویل نگرفته، اون رو عوض خل قرار بده به شوهرش. تو این موارد ایشون میفرماید اختلاف است که آیا بیع اون جائزه یا جائز نیست. چرا؟ چون در این موارد گرچه به ارث رسیده به پسر یا مهریه و عوض خول قرار گرفته، اما قبل از این بحث ارث و مهریه و عوض یه بیعی انجام شده بود و در اون بیع قبض نشده بود، لذا چه بسا اون بحث روایات بیع مالم یقبض در اینها هم صادق باشه. اینجاست که اختلاف شده، یعنی اینجا دیگه چه بسا ما اون عرض کنم قاعده اکتفاء بر متیقن رو نتونیم پیاده کنیم. چرا؟ چون گرچه بحث ارث و مهریه قرار دادن و عوض خول قرار گرفتن مطرحه، اما قبل از این که به ارث برسه، قبل از این که مهریه قرار بگیره، قبل از این که عوض خول قرار بگیره، عرض کنم توسط اون شخصی که از او به من به ارث رسیده، یا از او به این زن به عنوان مهریه داده شده، یا از اون به این مرد به عنوان عوض خول قرار داده شده، قبل از اون یه بیعی روش انجام شده بود که در اون بیع قبض صورت نگرفته، ولذا بیع مال لم یقبض اینجا هم چه بسا یه کسی بگه صدق میکنه. نه، لو ورث مشتریه، یعنی اگر به ارث برسه اونچه که خریداری شده ولم یقبض، قبض نشده، یعنی ابتدا مثلا این ماشین خریداری شده توسط پدر و قبضم نشده، بعد از این که قبض نشده و خریداری شده، پدره از دنیا رفت، ارث رسید به پسر، درست شد؟ حالا این پسر میخواد اونو بفروشه، خب این بیع مالم یقبض هست یا نیست؟ ممکنه یک کسی بگه بله درست، خود این پسر این رو نخریده، ارث رسیده بهش، اما بالاخره قبل از این که به ارث برسه به او، توسط پدر که خریداری شده بود که، و همین کفایت میکنه برای این که بشود بیع مالم یقبض. او استقه و استقه رو عطف به ورثه بکنید، یا ارث برسه به پسر مشتریه ولم یقبض، یا مهریه قرار بگیرد مشتریه ولم یقبض. این عرض کنم استقهو یعنی مهریه قرار بگیره اون چرا که خریداری شده و هنوز قبض نشده، یعنی مرد یه چیزی رو خریده و هنوز قبض نکرده، او رو مهریه زنش قرار داد. او عوض عن الخول، باز اون مشتریه ولم یقبض رو سر اینم بیارید، عطفش کنید به ورثه، یعنی اگر عوض قرار بگیره از خول، یعنی زن او رو عوض خول قرار بده در حالی که اون رو خریده و هنوز قبض نکرده، مثلا ماشینی رو خریده و هنوز قبض نکرده، قبل از این که بخواد قبضش بکنه اون رو عوض خول قرار بده، تو این موارد جر الخلافی بیعه. چرا؟ چون بیع مالم یقبض چه بسا کسی بگه صدق میکنه، برخلاف اون صلح و اجاره و خول و ارثی که قبلا داشتیم. اونی که توی دو سطر قبل میگفتیم اینجور نیست که قبل از به ارث رسیدن خریده شده باشد و قبض نشده باشد، نه، پدره عرض کنم خدمتشون از دنیا رفت، یک مالی رو به ارث گذاشت، مالم دست خود پدره بوده، اما هنوز قبض نشده توسط آقای پسر به عنوان ارثش، تو انحصار ورثه است، به قبض او نرسیده، و چون به قبض او نرسیده اونجا بحث بیع قبل از قبض طبیعتاً مطرح نخواهد بود، اما اینجا چه بسا یه کسی بگه این بحث بیع قبل از قبض مطرحه. انشالله که فهمیده باشید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.